قسمت چهارم از مقاله تکامل فرهنگی از تیم لوینز در مقاله در دانشنامه فلسفی استنفورد. خب در قسمت قبل که به تاریخچه پرداختیم، قدری درباره آراء داروین درباره تکامل فرهنگی صحبت کردیم. برخی از آرا رو مستقیما خودش گفته بود و برخیش هم لوینز از برخی از آراء دیگه داروین در حیطه‌های دیگه از جمله در زمینه پانژنسیس استخراج کرد که میگفت اگر امروزه داروین زنده بود چه موضعی میتونست نسبت به دعوای تکاملگرایان فرهنگی و روانشناسان تکاملی که به فرهنگ میپردازن بگیره. در این قسمت میریم سراغ اسپنسر، اما قبل از اینکه از اسپنسر صحبت کنیم، در قسمت قبل یک اشاره کردیم که داروین در زمینه تکامل زبان، اینکه چگونه واژگان میتونن انتخاب بشن، صحبت کرد و در اونجا وقتی داره اون صحبت رو میکنه یک ارجایی میده به شخصی به اسم ماکس مولر. در واقع داروین وقتی از انتخاب طبیعی در سطح واژگان و قواعد گرامری حرف میزنه، داره به ماکس مولری ارجاع میده که این ماکس مولر کی هستش یک توضیح جانبی بد نیست در موردش داده بشه. و چون داروین میگه که نظرش موافق با نظر ماکس مولره، ماکس مولر آلمانی که البته بیشتر دوران عمر خودش رو در بریتانیا میگذرونه، حدوداً 15 سالی از داروین جوان‌تر هستش، یه شخصیت جالبی داره. مولر رو به عنوان بنیانگذار مباحث ادیان تطبیقی و همچنین مباحث هندشناسی میشناسیمش. از این نظر اشاره داروین به مولر جالبه که بدونیم ماکس مولر یکی از مخالفان داروین هستش. مولر خودش از فلسفه کانت دفاع میکنه و مشخصا از جایی که داروین داره درباره تکامل انسان حرف میزنه مخالفت داره، با آراء داروین درباره تکامل انسان مخالفه و از اولین کسانی هم هستش که معتقده گذار از موجودات فاقد زبان مثل موجودی مانند شامپانزه به موجود انسانی طبق آراء داروین ناممکنه و این شکاف رو نمیشه پر کرد. در واقع با تبیین‌های طبیعت‌گرایانه از سنخ تبیین‌های داروینی نمیشه پر کرد. مولر یک شخصیت حقیقت جویی هم داره. وقتی با آراء داروین بیشتر آشنا میشه، با دقت میخونه، کم کم آراء داروین رو میپذیره، اما باز هم نه در حیطه تکامل قوای شناختی انسان. و از اولین افرادی هم هستش که از تکامل الهیاتی حرف میزنه، برای اینکه بخواد این گپ میان موجودات بی زبان و موجودی زباندار به نام انسان رو پر کنه، فکر میکنه که با تبیین‌های به حساب طبیعت‌گرایانه نمیتونه این کار کنه و میره سراغ تکامل الهیاتی. پس جایی که با داروین به شدت مخالفه در حیطه تکامل زبان هستش و سه سخنرانی در این حیطه انجام میده. بعدها که میخواد متن سخنرانی‌هاش رو چاپ کنه به عنوان یک کتاب، نسخه ای رو هم برای خود داروین میفرسته و در نامه‌ای که برای داروین میفرسته در اونجا میگه که من با آراء شما در این حیطه‌ها مخالفم و این سخنرانی‌ها رو در مخالفت با شما انجام دادم. در این حال من از ستایندگان دیگر آراء شما هستم و آراء شما رو هم به دقت خوندم و همینطوری نیست که مخالف سوری باشم، آرا رو به دقت خوندم و اما مخالفم. نکته جالبتر داستان جایی هستش که داروین در سخنی که الان در فایل قبلی گفتیم که داره نظر خودش رو ارائه میده که انتخاب طبیعی در ساحت واژگان و قواعد گرامری عمل میکنه، در اونجا داره به ماکس مولر ارجاع میده. بنابراین ماکس مولر پس از اینکه زبان به وجود بیاد، انتخاب طبیعی رو میپذیره که در سطح واژگان عمل میکنن، اما از برای به وجود اومدنش مشکل داره با داروین. و همون جوری که گفتیم مولر موافقت خودش رو هم داروین موافقت خودش رو هم با آراء مولر در اونجا اشاره میکنه بهش، و لوینز فقط همین قسمت داستان رو میگه که داروین با مولر موافقه. و دقیقا نکته طنز داستان در اینجاست که در جایی داره داروین با مولر موافقت میکنه که مولر خودش در نامه‌ای که به داروین نوشته نوشته من با آراء شما در این حیطه‌ها مخالفم. این نحوه مقابله به نظر من خیلی درسای بزرگی داره. آدم‌هایی که خواهان فهم بهتر جهان هستن میتونن در دو جبهه مقابل باشن و در عین حال نه فقط به هم احترام بذارن، بلکه حتی به آراء همدیگه ارجاع بدن. از این نظر هم داروین آدم بسیار بزرگیه، هم مولر. قبل از اینکه برم سراغ آراء اسپنسر، فقط قبلش اینو بگم که مولر اولین نظریه منسجم رو برای تکامل زبان بعدن ارائه میده و امروزه اصلا کمتر کسی به اختلافهای این دو نفر اشاره میکنه. اما اسپنسر، نخستین شکل معرفت شناسی تکاملی قبل از اینکه کتاب منشأ اموات چاپ بشه در کتاب اصول روانشناسی هربرت اسپنسر دیده میشه. تقریبا 5 سال 6 سال قبل از اینکه اصلا کتاب منشأ اموات در بیاد، شما آراء معرفت شناسی تکاملی رو میتونیم در آراء اسپنسر پیدا کنیم. اسپنسر نه فردی کاملا در سنت تجربه گرایانه و نه در سنت عقل گرایی. یه راه سومی رو معرفی میکنه. هم میخواد بر ضرورت تجربه برای معرفت بشر تاکید داشته باشه و هم اهمیت معرفت پیشینی رو نادیده نگیره. خب چه شکلی این کارو میکنه؟ به این شکل که میگه که ما دارای بسیاری از معارف پیشینی هستیم، تا اینجای کار گوین که در سنت عقل گراییه، اما یه امایی که میاره وارد سنت تجربه گرایی میشه، میگه اما همین معارف پیشینی رو به نحوی پسینی طی هزارها به نحو تجربی توسط نیاکان ما، تجربه‌ای که نیاکان ما کردن، کسب شده. در واقع به صورت پسینی اینا رو به دست آوردیم، نیاکان ما به صورت پسینی این معارف پیشینی رو به دست آوردن. داروین هم در این مورد نظر کاملا مشابهی داره و در این مورد کاملا در واقع داروین هست که پیرو اسپنسر هست در این مورد. داروین یه میگه که افلاطون در رساله فیدئو از ایده های ضروری در روح آدمی سخن میگه که این ایده ها از تجربه به دست نیامدن و روحی که از قبل وجود داشته بعدن وارد بدن شده. داروین میگه به جای روح که از قبل وجود داشته، شما اگه میمونهای پیشا انسانی رو قرار بدید، با این سخن افلاطون موافقم. بعدها کنراد لورنز همین نظریه رو بست میده و اما به جایی که شباهتی بره میان آراء اسپنسر و افلاطون ببینه، این شباهت رو میان اسپنسر و کانت میبینه و کنراد لورنز در اینجا میگه که اون پیشینی های کانتی رو باید با نگاه تکاملی دید. ظاهراً فقط همین نکته اساسی همینه که ما پیشینی ها، چون هم کانت از پیشینی از صحبت میکنه و هم افلاطون از ایده های پیشینی صحبت میکنه. لوینز میگه که یه فرق اساسی در اینجا باید ببینیم. لوینز میگه ایده های پیشینی، وقتی که در واقع لوینز میگه که وقتی لورنس داره از چیز حرف میزنه، از ایده های پیشینی حرف میزنه، ایده های پیشینی که لورنس ازش داره حرف میزنه طی یک فرایند تکامل طی هزارها کسب شدن و در واقع داره لورنس داره به مکانیسم انتخاب طبیعی اشاره میکنه که ایده های کارآمدتر رو حفظ کرده، ناکارآمدا رو حذف کرده و به مرور بخشی از این ایده های کارآمدتر اونقدر حفظ شدن که دیگه تثبیت شدن و بنابراین امروزه دیگه برای ما پیشینی حساب میشن. خب اما نکته جالب و مقداری طنزآمیز داستان اینه که داروین وقتی میخواد اینو توضیح بده که پیشینی ها چگونه به وجود اومدن، نمیره سراغ انتخاب طبیعی، بلکه میره به سراغ توارث اکتسابی، یعنی میره سراغ اون چیزی که به لامارکیسم موسومه. در واقع داروین میگه طی زمان هرچه بیشتر و بیشتر به برخی از ایده ها خو کردیم، اون ایده ها تبدیل شدن به ایده های پیشینی، تبدیل شدن به غرایز ما. در واقع مکانیسم تکامل لامارکی رو داروین در این حیطه به کار میگیره، نه مکانیسم تکامل خودش، یعنی تکامل از طریق انتخاب طبیعی، در حالی که کنراد لورنز داره از یک مکانیسم انتخاب طبیعی، یعنی داره از داروینیسم درباره چگونگی به وجود آمدن ایده های پیشینی صحبت میکنه. این خودش یه نکته بسیار جالبیه که توجه به اینم جالبه که داروین وقتی در هر چقدر به اواخر عمرش نزدیک میشه، به ویژه وقتی داره از هیجانات در انسان حرف میزنه، هر چی بیشتر آرایش رنگ و بوی لامارکی پیدا میکنه تا داروین. خب و اینم طبیعی به نظر میرسه که وقتی لورنس داره در 1941 در این مورد سخن میگه، آرای داروین در این حیطه رو داروینی تر از خود داروین بخونه و یک قرائت داروینی از اون ارائه بده که چگونه این ایده های پیشینی به وجود اومدن از طریق انتخاب طبیعی، در حالی که گفتیم خود داروین معتقده که از طریق توارث اکتسابی هستش که این ایده های پیشینی به وجود اومده. قبل از اینکه برگردم به خود متن اصلی، یک نکته هم بگم که مایکل روس یه تعبیر جالبی در این مورد داره برای خلاصه کردن این بحث. میگه که آنچه به صورت فردزایانه پیشینی هستش، یعنی وقتی یه فردی به دنیا میاد ما میگیم این آرای پیشینی در این وجود داره، اون به لحاظ تبارزایی پسینی کسب شده. پس آنچه فردزایانه پیشینی است، در واقع به لحاظ تبارزایی پسینی کسب شده. این خلاصه حرف مایکل روس در این حیطه هستش و برای جنبندی مایکل روس از این حیطه هستش. و گفتیم که اولین کسی که در این بحث رو مطرح میکنه قبل از به وجود آمدن نظریه تکامل هستش و توسط هربرت اسپنسر. خب آیا واقعا حرفایی که اسپنسر در این زمینه زده اینقدر واجد اهمیته که این رو به عنوان پیشگام تکامل فرهنگی در نظر بگیریم یا نه؟ ارنست مایر میگه که نه، معتقده که اسپنسر هیچ حرف حسابی در این حیطه نداره و البته مایر داره این حرف رو سالها قبل از این که قبل از 1981 در واقع داره این نظر رو این حرف رو میزنه و بعد از 1981 که بحث تکامل فرهنگی در شکل جدید شکل میگیره، امروز متفکرین جدیدتر با این حرف مایر چندان موافق نیستن و معتقدن که نه، اسپنسر حرفای حسابی در زمینه تکامل فرهنگی داره و اگر مایر رو میخوان، جایی از مایر رو میخوان بپذیرن، اون جایی هستش که میگن مایر حق داشته که در اون دوره‌ای که مایر داره اینو میگه با توجه به جو ضد لامارکیسمی که هستش خیلی وقعی به آرای اسپنسر قائل نشه و دلیلش هم اینه که لامارکیسم حاکم بر آرای اسپنسر در سالهایی که ارنست مایر داره صحبت میکنه چندان مورد توجه زیستشناسان نیستش، اما با احیای نو لامارکیسم در دهه های اخیر طبیعیه که ببینیم که افرادی دارن روی خوشتری به اسپنسر هم نشون میدن. به علاوه فقط توجه به این نکته هم جالبه که آرای خود داروین هم باید در نظر بگیریم در این حیطه ها رایحه لامارکیسم رو داره. یک نکته دیگه‌ای که در بحث‌های داروینیسم اجتماعی باید اگه بخوایم اشاره کنیم این هستش که در حیطه داروینیسم اجتماعی معمولا گفته میشه که این ایده اسپنسری هستش و حتی افرادی مانند مایکل روس میگن که بهتره که داروینیسم اجتماعی رو اسپنسریسم اجتماعی بنامیم. اما لوینز نشون میده که این حرف مایکل روس چندان هم درست نیست. لوینز نشون میده که خود داروین هم انقدری که فکر میکنیم مبرا از ایده داروینیسم اجتماعی نیست. داروینیسم اجتماعی چی هستش؟ به طور خلاصه این ایده که بعدها توسط در آغاز قرن 21 توسط خیلی از افراد، توسط سیاستمداران به ویژه مورد توجه قرار گرفت و به طور خلاصه این که اگر نظریه بقای اسلحه رو ما داریم میپذیریم، انتخاب اسلحه رو میپذیریم، اینو اگه بخوایم در سطح جوامع انسانی به کار بگیریم، لااقل اگر مستقیما به حذف نااسلحه ها کمک نمی کنیم، لااقل اجازه بدیم انتخاب طبیعی کار خودش رو بکنه و نااسلحه ها حذف کنه. حالا این نااسلحه ها کیان؟ از دید سیاستمدارها ممکنه فقرا باشن، ممکنه افراد مریض جامعه باشن و به این ترتیب البته ایده اصلیشون اینه که در دراز مدت ما داریم کمک میکنیم که بشر به سمت نژاد بهتری حرکت کنه. حرفای خطرناکی که کسانی مانند هیتلر و اینا جدی گرفتن و بعد به واسطه این که مخصوصا نام هیتلر با جریان گره خورد، یک بدنامی زیادی پیدا کرد و محصول این هم نتیجهش هم این شد که خیلی از افراد میخواستن بگن که آرای داروین نیست اینا، اینا آرای اسپنسر، از جمله مایکل لوس داره این حرفو میزنه و البته لوینز داره نشون میده که نقل قولهایی رو از خود داروین ارائه میکنه که نشون میده که نه، داروین هم سخنانی در مورد نجات داره که امروز مقبول نیست و طرفدارای دو آتشه داروین بی جهت دارن زحمت میکشن که این لکه ها رو از دامان داروین پاک کنن و اونها رو به اسپنسر بچسبونن. داروین هم در اون دوره حرفهایی میزنه که کاملا میشه ازش رنگ و بوی داروینیسم اجتماعی رو استشمام کرد. خب نظریه همزایی داروین رو در جلسه در فایل قبلی گفتیم که یه مکانیزمی بود برای توضیح توارث اکتسابی. خب خود توارث اکتسابی هم نقش مهمی داره در تکامل فرهنگی، به ویژه این حرف وقتی چیز میشه، تکامل فرهنگی داروین به ویژه وقتی نمود پیدا میکنه که از پیشرفت اخلاق در انسان میخواد صحبت کنه. داروین به صراحت از تبیین لامارکی اسپنسر در اخلاق حمایت میکنه و بر اون صحه میذاره. میگه ما دارای شهودهای اخلاقی هستیم. این حرفی از اسپنسره که داروین کاملا اونو پذیرفته. یعنی در این حیطه ما اسپنسر و داروین دارن دقیقا در یک جبهه عمل میکنن. میگن که ما دارای شهودهای اخلاقی هستیم. منظور چی از شهودهای اخلاقی؟ یعنی یه هیجانهایی داریم که رفتار درست رو از نادرست تشخیص میده. اسپنسر به وجود اومدن این شهودها رو نه با توسل به انتخاب طبیعی که این بار با توسل به توارث اکتسابی توضیح میده و داروین هم این حرف رو قبول میکنه. میگن هر دوشون معتقدن که گذشتگان دور ما یک قواعدی رو برای هدایت رفتارها وضع کرده بودن و افراد کم کم به این قواعد خو گرفتن تا اینکه به تدریج جزئی از شهود ما شدن. این قرائت لوینز از اخلاق تکاملی داروین. لوینز در اینجا تاریخچه رو میبنده، اما اجازه بدین به این نکته آخر لوینز یه مطلبی رو اضافه کنم و هرچند بعداً در بحث تکامل اخلاقی مفصل بهش خواهیم پرداخت، اما ناتموم گذاشتن این بحث توسط لوینز میتونه به بدفهمی‌های بیانجامه که ترجیح میدم که یه دو سه جمله‌ای در موردش بگم، به خاطر اینکه قرائت‌های دیگه‌ای هم از اخلاق داروینی هستش. اون چیزی که الان لوینز داره میگه مخالفان جدی داره. سوال، مثلا کسان مخالفان ممکنه این سوال رو مطرح کنن. سوال: چرا در بد و امر باید در اون گذشته های دور نیاکان ما یه قواعدی رو برای هدایت رفتار آدم ها قرار بدن که بعدن حالا بگیم اون افراد با اون قواعد خو گرفتن و بعد شهود های اخلاقی ما رو شکل دادن. سوال اصلا چرا در بعد و هم باید این شکل بگیره؟ جواب رو میشه با تکامل در سطح گروه داد و نقل قول های از داروین هستش که داروین کاملا این رأی رو میپذیره، که خود داروین هم همین رو میگه، معتقده که ریشه های اخلاق رو باید در جامعه گرایی انسان ها دید. یعنی اگر از داروین تا اینجای کار لوینز میگه که ما یک دسته از قواعد رو گذشتگان ما وضع کرده بودن و ما یواش یواش با اونا خو گرفتیم و بر اساس اون خویی که گرفتیم شهودهای اخلاقی ما شکل گرفت و امروزه به صورت پیشینی میتونیم در مورد خوب و بد قضاوت کنیم. این خلاصه چیزیه که لوینز داره از داروین میگه. اما در پاسخ به این که چرا اون قواعد شکل گرفتن، داروین میگه که این ریشه در جامعه گرایی انسان ها داره. اگر جوامعی داشته باشیم که این دو تا جامعه رو در نظر بگیریم که اینا یه دونهشون قواعد هدایت رفتار رو داشته باشن یکی نداشته باشه، برای چی؟ برای کنترل خودخواهی افرادی که تو اون جامعه هستن. انتخاب طبیعی در واقع اونی رو انتخاب کرده که این قواعد هدایت رفتاری درش بوده و به عبارتی اگر اینی که الان گفتم تبیین داروین کاملا هم لامارکی نیست، چون در سطح گروه داره از انتخاب طبیعی حرف میزنه و در واقع در سطح گروه یک تبیین داروینی داره ارائه میده و نه لامارکی. به علاوه این پس یک نکته در نقد آرای لوینز میشه اینو گفتش. نکته دیگه هم که نکته اساسی هم هستش که باید بهش اشاره کنیم اینه که این نکته بیشتر مورد توجه کسانی مانند فرانس دیوال بوده که اینا نخستی شناس هستن. حرفشون اینه که ریشه های اخلاق رو باید بسیار عقبتر از این جوامع هم بردش، یعنی جایی که بخوام بگیم حتما نرم ها شکل گرفته و بعدا خو گرفتن به نرم ها باعث به وجود اومدن اخلاق شده. اینها این دسته میرن سراغ شواهدی و نشون میدن که هیجانات اخلاقی در جانوران ساده تر هم دیده میشه، به ویژه در نخستی ها. البته نخستی ها خب وقتی که میام هر چقدر موجودات اجتماعی تر میشن این قواعد رو شما بیشتر درشون میبینید و این این هیجانات اخلاقی رو درشون بیشتر میبینید. در واقع این عده اینو میگن که قبل از وضع اون قواعد هدایت رفتار هیجانات اخلاقی به وجود اومده بودن و بنابراین حرف لوینز کاملا درست نیست. خب با ذکر این دو نکته میتونیم برگردیم سراغ خود مقاله و در فایل پنجم بریم سراغ میمتیک و بحث تاریخچه رو در اینجا ببندیم. انتهای قسمت چهارم مقاله.